گفتم با بچه ها تا 5 دقیقه برسه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. داشتیم نظر صدر متعلقین رو عرض میکردیم در رابطه با آیات حضرت مربوط به حضرت قصه حضرت آدم علیه السلام که مثل علامه تباتبایی یا علامه تباتبایی مثل ایشون مشابه عرض کردیم هستن. ایشون فرمان که نهی در حقیقت اینجا نهی ارشادیه علامه تباتبایی، ولی صدر متعلقین فرمان که نهی تحریصی هستش. مهمترین دلیلی که این دو بزرگوار دارن یک دلیل عقلی عرض کردیم هستش. چیه؟ و اون این هستش که اصلا این جایی که اول بیاییم بشنگ بررسی کنیم که این واقعه کجا اتفاق افتاده، اصلا جایی اتفاق افتاده یا نه، یا در چه عالمی موطنه جایگاه این قصه کجا بوده. وقتی کشف کردیم یقین کردیم 100% با قرائن لفظی و عقلی که وجود داره و تخصیص هم بردار نیست، این مسئله اصلا تو این عالم اتفاق نیفتاده، تو عالم برزخ اتفاق افتاده، عالمی که افقش اصلا با این عالم کاملا متفاوته، نباید سنجید با این عالم. قبل از این عالم، قبلم که میگیم نه قبلش، یعنی قبلم بوده تمام شد حالا وقت اینه، بعدنم یا برزخ دیگه میاد همینجور، نه قبل یعنی همین حالا هست، بالاتره، در افق بالاتریه، چون اونجا زمان و مکان و خصوصیات مادی اکثرا مطرح نیست، خیلی وسیع تر از این عالمه. خب اگه 100% برای ما مشخص شد قطعا که این مسئله اونجا واقع شده، در اون موطن واقع شده، در اون عالم واقع شده، اونجا اصلا این یک مقدمه. مقدمه دوم، فقط عالم تکلیف عالم ماده هستش، عوالم دیگه عالم تکلیف نیستن، یعنی عالم برزخ، عالم عقل، انسان و اونجا ها اصلا نمیتونه، چون اختیاری نداره برای انجام دادن و انجام ندادن کاری، بنابراین دیگه نمیشه به چیزی رو تکلیف کرد. پس از اینجا فاتح این دو تا مقدمه رو بغل هم بذاریم، این مسئله موطنش عالم برزخ، یک در عالم برزخ تکلیف معنا داره، دو پس تمام اوامر نواهی خداوند فرمود این کارو بکن نکن، تو این عالم واقع شده هیچ کدوم دستور نیستن به معنای واقعی کلمه. پس چی هست؟ میگیم اوامر و نواهی تکوینی میشن نسبت به حضرت آدم و حوا و نسبت به فرشتگان در اونجا. پس بنابراین شما نگاه کنید تمام دستورهایی که خداوند به فرشتگان میگه این کارو بکنید این کارو نکنید، اینا یا به معنای این هستش که من میتونم بکنم نکنن که میگه بکنید اگه نکردن سرپیچی؟ مگه سرپیچی میتونن بکنم که بگیم اگه سرپیچی نکردن پس چیه؟ گناه کردن. یا اگه گوش کردن حرف خدا را بگیم چی؟ کار درستی انجام دادن. نه، اصلا اونجا اوامر و نواهی با این حرفی که گفتیم چون افق زندگی و حیات ملائکه عالم عقله، یعنی عالم مجرداته، و حضرت آدم و حوا علیهم السلام اون موقع مشابه مجردات تو عالم برزخ بودن. تو اون موقع مثل اینکه شما تو خواب بگیرم تو خواب نریم وسط خواب این قسمت رو دیگه نبین. خب من که خودم نیستم داریم سیر میکنیم میریم همینجوری، خیلی هم وسیع بازه، یه لحظه نشده یا میرسیدیم تا 80 روز هم که چه ارز کنم کمتر از چند یک لحظه کل دنیا رو آدم دور میزنه. خب نمیشه اونجا از من که دارم سیر طبیعی خدا رو میکنم. اگه کسی اونجا خدا میگه بگی نکن، یعنی جلوی من رو گرفت نتونستم بکنم، به این معنا باید بگیریم. پس نگاه کنید اینا همه مثال هستش برای درک اون واقعیت. آدم اگه خودش تو عالم برزخ خودش بره همین حالا اون موقع درک میکنه که این مسائل وجود داره اصلا. پس در حقیقت این قسمته، این قصه عرض کردیم شرح حال همه انسان هاست، فقط شرح حال حضرت آدم علیه السلام نیست. در این حال در مورد آدم آره بوده این مسئله، نه اینکه سمبولیک باشه، منتها آیا مثل این روی قسمتی از کره زمین زندگی کنم به این صورت بوده؟ نه خیر، با این مقدماتی که عرض کردیم امکان نداره اینجا اوامر نواهی اینجا هستن بگیم مثلا واجب هم یا ترک اولا اتفاق افتاده، دستوری نبوده که آخر ترکی اتفاق نیفتاده، اصلا دستوریشون اصلا نبوده که ترک گناه منوط بر دستوره. وقتی گفتیم امر به نام فرمایش الله متواتبای امر مولوی نیست، امر مولوی یعنی دستوری که یک اشاره کردیم نگاه کنید مولا یعنی سرپرست نسبت به کسی که زیر دستشه یک تفوقی برتری داره، میتونه بهش دستور بده این کار رو بکن نکن. اگه سرپیچی کرد اغلا توی جهان میگن سرپیچی کرده باید مذمت بشه، اگه گوش کرد میگن باید مدح بشه ستوده بشه باید کار درستی انجام داده. هر کسی نسبت به بالا دست خودش یه حق برتری داره، خداوندم نسبت به ما حق آفرینش غیره غیره داره، میتونه این دستور رو بده. جایی که دستور پذیر باشه مثل این دنیا، نه مثل عالم خواب کسی تکلیف بردار نیست، عالم برزخ هم عالم عقلم مشابه آن خیلی وسیع‌تر از عالم خواب. خب مثل اینکه شما نشستید دارید فکر میکنید، مثلا عرض میکنم ها در حال بیخودی هم آدم هستش، همین تو خواب هم نیست، ببین فکر جای اونجا نره، البته درست کردیم خود فکر تو عالم اینجا به اعتبار اینجا را بیتونه جلوشی بگیره بهش ممکنه تکلیف بخوره، ترک اولا به اینجا میخوره. آره اتفاق گفتن خطوراتی که به ذهن اومده، ولی خطورات این کار بهتر بود نکنه کرد، حالا جلوشی میتونست بگیره نگرفت، بله ترک اولا کرد، ولی یه عالمی که اصلا نمیشه جلوشی گرفت همچنان ادامه پیدا میکنه تکلیف اصلا بر نمیداد. مجبوریم توجیه کنیم دیگه داستان رو، این بکن نکن هایی که اینجا هستش لا تقربا و این کارو بکن این کارو نکنید هم سالینا باید دونه دونه توجیه بشن، توجیه هم بشن، نه اینکه واقعا ما میخواییم برای اینا حتما یه وجه بتراشیم خلاصه از گردن رو بندازیم دور، نه دلیل عقلی ما اینو فهمیدیم اینو باید بگیم خدا منظورش چی بوده آخه. توجیه اینجا یعنی توجیه عقلانی، وجهی درست کنیم برای اینکه خداوند اینجا منظورش چی بوده. درست این مسئله هر عبارات سیدی مرحوم سعد متعلی را بخوندیم، یه صلوات خط بفرمایید من بیارم انشاءالله. الله مثل اینکه وصل نیست. اینجا یه دونیه احسن گفتیم نسبت به آدم و حوا و نسبت به ملائکه. درست؟ نسبت به شیطان آیا ببینید چون افق وجودی شیطان سنخش یه طوری که گفتیم مادی مادی نیست، از اون طرف برزخی وجود برزخی هم نداره، مادیه بله، ولی اینقدر مادی لطیفیه مثل بخار مثل موج موبایل، یعنی خاصیت فیزیکی داره ولی خیلی افقش نزدیکه به عالم برزخه، ولی جز برزخیات نیست. اتفاقا یکی از دلایل ما باید این باشه، چون شیطان وجود مادی داره خودشو زده بود داخل ملائکه ولی جز ملائکه گفتی نبود، قطعا جنسش از جنس ملائکه نبود، جنسش از جنس انسان هم نیست. پس چی جنسی داره؟ جنسش مادی لطیفه. نه این بس نیست، لطیفه یعنی جادی نیست. آیا مادی به هر حال مادی هست یا نه؟ بله مادی بوده، چون مادی بوده خداوند میتونه بهش بگه این کار رو بکن این کار رو نکن. همه یه امر، یه امر ما قائل هستیم استعمال لفظ فی اکثر من معنا توضیح میدم. یعنی چی؟ یعنی یک لفظ رو ممکن من اینجا به کار ببرم نسبت به شما باشه معناش این باشه که این کار رو بکن، نسبت به یکی دیگه معناش این باشه که خوشی بکن باشه، نسبت به یکی از دیگه معناش این باشه که اصلا نه. در مورد این لفظ انجام بده انجام نده این کار رو بکن این کار رو نکن، این سخت برای شما تحمسه پذیرشش تو زبان فارسی. درست؟ ولی مشابه این یه لفظی رو به کار ببریم، مثلا یک جایی منظور ما این باشه که نه هنوز بس نیست، منظور ما اینه که تو مثالی که برای میزنم بگه مثلا لحظه عین، عین یعنی تو زبان عربی بنای چشمه هست، بنای چشم هست، بنای جاسوس هست، معانی متعددی برایش دیگه کردن. یا بنای دوم عجوز، لحظه عجوز بنای پیرزن تو زبان عربی هزار تا معنی داره. فقط تهیه بیت عربی رو میگن عجوز بیت، یک مصرع گوشه ای از مصرع شعر رو، از معانی متفاوتی که اصلا قابل جمع با هم نیستن. یا برای من یه عین بیار، اعتنی به عینن. خب اینجا نشسته شما مأموری هستی که از طرف من فرماندار به عنوان این که رئیس معاون منی برای جاسوس ها، اینی متوجه میشی چی؟ یکی از جاسوسا رو بگیر. درسته؟ اینجوری متوجه ممکنه بشه کسی، کسی اینجا واسطه به عین یعنی چشم برام بیاد این آقا مثلا مأمور قضای طرفه، مأمور میشه این کله پاچه آماده هسته یکی از چشم کله برام بیاد اون اینجوری متوجه میشه. حالا آیا میشه تو زبان اصول فقه عجیب به این بحثه که یه نفر با یک لفظ دو منظور رو همزمان به طور مستقل بفهمونه، بگی که اعتنی بیار برام یه چشم برام بیار، چشم نه برام عین بیار، تو زبان عربی یه عین یکی جاسوس متوجه میشه، یکی چشم متوجه میشه، یکی چشمه متوجه میشه، یکی چیز دیگه متوجه میشه. این تو زبان اصول فقه بحث هستش که بزرگان ما معمولا کسانی که خیلی از جهت علوم عقلی بالا هستن و محقق هستن تو اصول فقه پذیرفتن امکان داره، لفظ در اکثر از معنا استفاده بشه. چنین چیزی تو روایات هم داریم، مثلا لفظ صمد، الله صمد، خداوند فرموده چی؟ خدا صمده. صمد یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام براش معاو به روایات دیگه براش معانی رو بیان میکنه که اصلا با هم قابل جمع نیستن. اگه قشنا یه جوری با هم جمع کرد میگه اون جامع رو اراده کرده، یه معنی رو اراده کرده، اینا شاخه هاشن. بعضی ها اصلا قابل جمع نیستن، درست متضاد هم فهمیده میشه. یعنی بعضی موقع یک لفظ هم معنی مثلا یک چیز بزرگ کوچیک، کوتاه بلند، ضد و نقیض داره، ازش فهمیده میشه، داره تو لغت زبان عربی فراوان، درست معانی متضاد ده. در مورد صمد هم حضرت معانی رو ذکر میکنه که باز خود امام باقر علیه السلام هستش که من اگر باشه میتونم تو کدوم کل علوم الهی رو از توی این صمد بکشم بیرون. لفظ صمد این خب چطوری میشه از یه لفظ این رقیم بار داره؟ ظاهران تعبیر به این صورتی که یه اونقدر میتونم در این رابطه حرف بزنم چندین بار شطور بنویسن بار کنم ببرن. از قرآن هم رفت بالاتر، قرآن هم یه جلده کتابه، اونقدر از این معنا حقیقت بکشم بیرون چندین بار شطور بار کنم بنویسن ببرن. اینا مطالب متناقض با هم نیستن. چرا؟ چطوری از سند میاد بیرون؟ اصلا فرمودن در رابطه با سند مطالبی فرمودن درست به نقطه مقابله. پس این بار، این لفظ تحمل این بارها را داشته که این مسئله دور. پس به رابطه در مورد این رو من مقدمه تنست کردم، در مورد چی سوال خوبی بود و سوال همه هم به ذهنشون میرسه دقت کنم چطوری خداوند فرمود که این کار رو به ملائکه میگه که این کار رو یک دستور نسبت به ملائکه و شیطان میشه اسجدو سجده کنید، نسبت به ملائکه اسجدو یعنی اصلا یه طوری اینها رو کرد که خمشم من در برابری اصلا منم داره تکوینی اونجا. همین نسبت به شیطان چیه؟ دستوره، میتونه زرده چی بکنه؟ میتونه؟ نکنه.
پس مثلا درسته بس عوالم که میفهم میتونه نسبت، خب اینجا دو نفس میشه این وضعی، اگر اون عوالم وجود داره باید این عوامر راجع نواهی باید اجرا بشه دیست.
نه 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 آخوی من همین حالا ست عالم زندگی میکنم، عوالم اینجا نیست که یه عالم قبلا بودیم با هم، من حالا یه عالمی دارم، عالم عقلم، تجرد کامل خودم، همین حالا، همین حالا برزخ من هم اینجا نشسته، همین حالا بدن من هم اینجا هست. باید ببینیم خطاب خدا مربوط به کدوم عالمه. دقیقا اینجا ما بررسی کردیم دیدیم در رابطه با حضرت آدم و ملائکه نمیتونه عالم ماده باشه، پس نمیتونه، ولی همین مسئله نسبت به ابلیس چون افقش طوری بوده که نسبت به عالم مادهش بود داشته و حضور رقیقه میتونه خیلی نزدیک عالم برزخه تا درست کردیم یادتون باشه تو بحث ماهیت ابلیس دو تا نظریه بود، بعضی میگن که وجود برزخیه، بعضی میگن وجود مادی لطیفه لطیفه لطیفه، این که وجود مادی هستش میتونست باشه. اینجور نیست که بگیم که عالم برزخ قبلا بوده گذشت تمام شد، نه، توی یه موقعی همین حالا باید بریم خدا با کدا کجا حرف میزنه. عرض کردیم پس بنابراین اینجا شیطان یعنی ابلیس که حضور داشت این دستور رو نسبت به شیطان، چون بعدش میگه مجازاتت میکنم، پس معلومه امر و نهی، امر و نهی مولویه. در مورد حضرت آدم نمیگه مجازاتت میکنم، یکی از دلایل علما میموند، نگفت بهش مجازاتت میکنم اگه مخالفت کنی با این، بعدم توبه کرد بر نگردون به اون جای قبلیش. اگر این امر و نهی نسبت به حضرت آدم و حوا امر و نهی مولوی بود باید تهدید به جهنم میشد، طرف به عذاب جهنم میشد، در حالی که نشده. ولی به مورد ابلیس داریم لعنت منکم و من تبعک جهنم، یعنی از کسان تو و تابعانت بعد از این کلا، یعنی کلا جهنمی هست و کلا تحت به جهنم شده بعدش. از همین اینا قراری هست بر این که این همین امر نسبت به حد ابلیس امر و نهی ارشادی و تحریفی این حرفا نبود. امر و نهی مولوی میگه همین امر و نهی نسبت به ملائکه چی بوده؟ امر و نهی تکوینی هست، در معنا نداره. همین امر و نهی نسبت به، حالا نگاه کنید مثلا تو اون اهبتو خدا میگه که حبوط کنید، خب این چی؟ این چی؟ این اهبتو تا حتی نسبت به ابلیس هم دیگه تکوینیه. ما میگیم قشنگ معناش میگه اهبتو که خدا میگه یعنی چی؟ حبوط کنید دستوره، نمیتونم بگم که آن دیگه نمیگه میتونه؟ تا حتی ابلیس میتونه؟ پس این اهبتو اهبتو مثال قشنگیه. اهبتو کلن نه امر نه مولوی نیست. چرا سربیچه ازش نمیشه کرد؟ چون سربیچه ازش نمیشه کرد پس این امرو نهی چیه؟ تکوینیه. یعنی خداوند اینها رو به اینجا که رسوند چکار کرد؟ راه حبوط رو براشون باز کرد. ای تو دیگه منظور تازه دوستان بعدی سوال کردن اینجا مثلا حضرت خدا، خدا اینجا نشسته، شیطان این بره، حضرت آدم اینا این بره، میگه که یا الله برید به این معناست. نحوه گفتگو بوده اصلا اینجا بحث شده ها، کتب تفسیری و مفصل قشنگ بحث شده. از اینجا معلوم میشه از اینجا امر مولوی یعنی از درون او را تحریک کرد، اسباب میشه که طرف را خدا درش ایجاد میکنه حیجان رو، بعد میشه حیجان داشته باش بگه یا نگه از درون تو من ایجاد کرد. میگی خوردن این غذا رو داشته باش، گفتن فقط نیست، از درون اون میل را در من میذاره. من میگم طرف خوردن این غذا میل میکشم، میرم میکشی برم بخورم. این منظورش اینه که تمایل پیدا کن به سوی خوردن این غذا. درسته؟ این امر و نهی چیه؟ مولوی دیگه نیست، این امر و نهی تکوینیه. یعنی تو بیرون، تو کون، تو خارج چنین چیزی را در ما ایجاد میکنه خدا. پس به ملائکه گفت سجده کنید. یعنی چی؟ یعنی ملائکه این بالا سره این چیه؟ یعنی نه اینکه سر خم کردن اومدن پایین که دم رو بگن که سبحان ربی الاعلا و بحمده سجده برن. یعنی اصلا طبیعتا دیدن این بالا سره از درون، چون ما خاضع شدن در برابرش، خاضع شدن به این معنی اختیار او در اومدن، کمال انقیاد را در برابرش داشتن. مثل اینکه من به انگوش که چیگر میگم که اطاعت کن از من میگه چشم. این همش تمثیل استعاره است، درست یا نه؟ یعنی در اختیار من میتونم هر جا خواسته دیگر دارم نمید برم بیارم نمید بیارم. خب اینا وقتی متوجه شدن که انسان کامل نسبت به اینها منطقه حل نبود براشون، اینا زمان نبودا یاد نکنی یه زمانی گفتن آقا جون خدا برای ما مشخص کن ببینیم حالا ماجرا از چی قراره. از اینجا جای زمان نیست. بعضی ممکن میگن که حالا چرا اما عمل این کارو نکردن، همون عمل
یا
اعتراض نیست، ما اعتراض اصلا نابود نداره، اعتراض علامه تباتبای ارز کردیم قبل دارم و بزرگان دیگه همین دیگه. بر همین مبنا اصلا معنا اعتراض معنا نداره که اعتراض جای امر مولویه طرف باعث بله استفسار هم تا حتی ما بگیم استفسار کردن، یعنی طلب توضیحی بیشتر خواستن، یعنی حالی نمیشه خدا ما نگاه کن یه لحظه میتونیم همه جا باشیم، این دوتا اینجا باشه پشتشون این بگه این چطوره میتونه تو این کل عوالم مایی که همه جایی هر رکانی در یه لحظه هستی این پشتشون رو نگاه میکنی پشتشون این چطوره میتونه واقعا اون من شما بود همه کار میگرد این چطوره میتونه بر من سرده داشته باشه، من در اختیاری بیام این بشه خلیفت الله تو، من بشم چی؟ دستور از این ببرم. خدا باید فهم بود این دفاعی نمانه یه وجود دیگه داره چی بدتر از شماست، اون اینو تحت سیطره خودش قرار میده و و علم آدم اخلاق. اینجوری هم که بچه ها مادر مادر اسمی حموزه هست، اسمی خیار هست، اسمی نخود هست، اسمی لوبیا هست، بعد بپرسی که شما میدونی اسمی چیه؟ اونا بگن نه، مثل این که بچه مرشد باز در بیاره خدا، بعد بگه حالا بچه مرشد تو بگو بینم، این بگه من میدونم چیه. وای حرفا نبوده، اینا اصلا زمان نبوده، هیچ کدوم زمانی نبوده. خب اینا خواهش میکنن اینا رو تو بیرون نگیدا، هم خودتون رو کافر میکنی هم ما رو کافر میکنی. اگر که اینو بحثا از اول گوش کنه اون رو پیدا نمیکنه. اگه گوش کنی تا اینجا برسه مرحبا مناصر نامیشه، ولی اگه گوش نکنی همون اول قصه میشه دلش میکنه. ولی شما هم میریم بگی جای دیگه همون آخر حرف آخر رو همون اول بگی طرف ولوله پا میکنه. یعنی چی؟ خدا گفت اینجوری، اینو وایس دادن اعتراض کردن یا استفسار کردن، بعدش خدا این کارو کرد. بعد اونجا من نمیدرسه اصلا، بعد من نداره، قبل من نداره که میخواد خدا به این ظرفیت چی برای ما چرا اینجا خوب مجبور عربی میخواد حرف بزنی، فارسی میخواد حرف بزنی، هر زبانی میخواد حرف بزنی، جمله دارای زمانه. خدا قدیر چی بگه؟ اصل بود، خواهد بود، خدا قدیر، خدا رو میگه و کان الله قدیر، خدا قدیر بوده. میگن اینجا کان منسلخ از زمانه، معنای زمانی اصلا نمیده، کلمه وجودیه است عرفامیه، یعنی میخواد بگه خدا قدرت را داراست. بگید اصل بازم گفتی به زمان حال، مثلا یعنی بوده، هست، خواهد بود، اصلا در طول زمانم نگیر، نه با زمان بیاری خرابش میکنی. نسبت ملائکه هم تو عالم تجربه هستن به همین صورت. این واقع هم برای ماها تو اون بود، برای حضرت آدم علیه السلام تو اون بود تجربی اتفاق میفته افتاده. نسبت به ابلیس عرض کردیم، این سؤال خوب بود، این قبلا ظاهرا اشاره کرده بودیم، ولی نسبت یک دستور ممکنه نسبت به دو نفر دو تا معنا داشته باشه. فراوان داریم عرض کردن اصل بستش تو اصول فقه. آیا استعمال یک لفظ به زبان شناسی هم هستش؟ من به زبان عربی هم نیست، بحث زبان شناسیه، تو انگلیسی، تو زبان دیگه، یک لفظ رو میتونه مستعمل در دو تا معنا استفاده کنه، دو تا معنای حقیقی، دو تا معنای مجازی، یکی حقیقی یکی مجازی، اصلا یکی استعاره یکی منقول باشه یکی مجازی باشه، یکی کنایه استعاره باشه یکی حقیقی باشه، فرق نمیکنه. اصلا امکان داره عقلا یا نه؟ اول عقلا امکان داره یا نه؟ میتونه قدرت ذهن، بعد اونایی که معمولا جلوشون میگیرن میگن امکان نداره، میگن ذهن نمیتونه، و دو تا مستقلن باشن، نبزنه به خال به یه جامعه در یک معنای استفاده کنه با اون دو تا شاخه داشته باشه، نه از همون اول هم اینا اراده کنه هم اینا اراده کنه، میگن امکان پذیر نیست. معمول اصولیون میگن امکان پذیر نیست، ذهن بشری نمیتونه کاملا به دو تا چیز در یک زمان به طور مستقل متمرکز بشه. ما میگیم بله نمیشه، معمولا اینجوریه، ولی کسی بخواد ما ها این قدرت این معنا رو داریم یا نه، خدا داره یا نه، اولیاء الهی دارن یا نه، این سوال بحثت کسای دیگه منه میگم بله بله از همون اول ممکنه یک کسی به دو تا چیز همزمان دو تا نظر استقلالی داشته باشه. یا خیلی دو تا نوار سخت رو شما همزمان گوش کنید، هر دو تا رو کاملا متوجه بشید، حواست کاملا انجام باشه انجام باشه، میشه؟ پر افراد عادی نمیشه، تمرین کنه آدم مدتی بگذره بر یا افراد خیلی زیرک میتونن. حالا خدا میتونی یا نه؟ آره به خصوص واضح است افراد میتونن اون کارو بکنن، برای میتونن. خب از جهت دیگه بحث تونستن اصلا این امکان پذیر عقلا، بعدش امکان پذیر شد، یعنی کسی میگه امکان پذیر نیست، تمام این دستور امن چیزهای استعمال هایی که شرع اومده در دو تا معنا رو بگن آقا منظور اینه، برمیگرد به یه معنا. ولی اونی که میگه امکان پذیره اینا رو به راحتی میپذیره، میگه هیچ وقت هیچ امکانی نیست بین دو تا معنا، ما چرا زور بزنیم؟ استعمال شده این دست در دو تا معنای متضاد ده هم میتونه سه طرف هم دو تا رو با هم جمع کنه. حالا اینجا از اون باب بگید شما استعمال شده حالا در یه معنای جامع یا در دو تا معنای متضاد ده هم، ابلیس اون معنای مورد نظر خودش فهمیده و حضرت آدم و حوا و ملائکه هم مورد نظر خودشون فهمون مخاطب
هم دست خداوند
دیگه فهم مخاطب فهم طبیعیه دیگه
ولایت
مثلا من دومه دیگه نه بس باشه یعنی خلاصه طبیعی پیش بریم ما این خدا اینجوری گفته اینو فهمیده درست درست همونه به خاطر همینم اتفاقا بر اساس فهم همینم بازخواست میکنه پس معلوم ابلیس خوب فهمیده ابلیس پس درست فهمیده که اینجا دستوری هست بهش اگه سرپیچی کنی گوشیتو میگیرم میندازم جهنم درست تو آیات قرآن اینجوری فهمیده میشه ولی همین حرف رو در مورد از آدم نمیگه خدا و نگاه کن اتفاقا عرض کردیم قبلا شبستری هم قشنگ میگه میگه دستور یکی کار خدا رو نگاه کن چی فتنه ای به پا کرده از یک دستور یکی میره مصطفی میشه یعنی بنده برگزیده خدا میشه یکی میره جهنم میخره برای خودش برای کل جهان میگه یه خدایا تو چی جار جنبلی به پا کردی یه دستور میدی به یکی میگی که به آدم توبه کرد و استفا یافت ازش به مقام توبه معنی اینجا یعنی این دستور زمینی فراهم کرد برای حضرت آدم علیه السلام برای روی کردن به خدا و رسیدن به مقام استفا گناه منو همه چیه همین دستور زمینی شد برای که برای شیطان سرپیچی کنه بره جهنم رو بخره یه دستوره دو جور فهم دو تا منظور داشته خدا بله
سرکش همیت رو بگیم که شیطان با انسان اینجا فرمی کرده اینجا فرمی که جیز بوده اونجا که حالا مشاهدیم که ابلیس به خاطر اون کمالاتی که داشت شده ملائکه زیر شده
اون موقع داشت فرمی
هر جه نمیتونست اون جایگاه باشه
در اون جایگاه
بله
تونستن که کار دارن به هر حال بله شیطان از جنیان خیلی خوب بود تا اون موقع
پس اینجا وقتی لطافت جسمانی شیطان نیست که عامل حضور اون
نه نه من نگفتم عامل حضورش لطافتشه نه عامل حضورش همون عباداتشه
پس مثلا اینه که اون دوگلی که میگیم برای اون عالم جریان داره دقیقا برای
ابلیس
همون
طوری
که برای ملائکه
دیگه هست ببینید میتونیم اینجوری بگیم ولی از نتایجی که برایش خداوند بار کرده این فهمیده نمیشه یعنی چی؟ یعنی این بازخواست داره میکنه ابلیس رو و نتیجه مخالفت میشه جهنم این قشنگ رسول الله برای هم داره مولوی که
اشتباه
هم
میگیم باشه
بلکه
که اونجا همه
حقوقی
که شده همینجوری
مولوی
بوده
نه
ما
اینو ازش
پیش
برگردیم مولوی بوده پس ایزو دیدید نسبت به کی میتونه مولوی کجا اتفاق میفته ما بتونیم سرپیچی کنیم نکنیم درسته مولوی اینجاست دیگه
برای اینجا
تحقیق دمون حضرت جناب ابلیس همینجوریه تمام پس این مسئله نسبت به حضرت ابلیس چی بوده؟ مولوی در مورد ملائکه چی؟ نمیتونم سرپیچی کنم نکنم پس معلومه همین امر نسبت به ملائکه امر مولوی نبوده تکمیل بوده جعل تکوینیه این جاعلون فی الارض خلیفه نه اگه مشورت داره بکنه آقای ما میخواییم اجازه میگیم ما این رو بیافریم یا نمیم نه یه وجود رو قلوم به من آفریدم در اون جعل کردم تک خلافت رو یعنی این وجودش آغشتش با خلافت به قلوفه یا بلکه به هر
بود این رو در مورد وقتی مثلا شیطان در مقابل ملائکه که ذکر میکنید درسته ولی وقتی شیطانی که انسانی که اختیار داره قرار میدین
احسن از کجا میفهمیم اون موقع اختیار داره یا نه در اینه که لفظی که ما داریم هبوط نشانه است هبوط بعدش عرض اتفاق افتاده. تو اصطلاح قرآن هم یک سماع داریم یک عرض. عرض این مسئله معلومه تو سماع اتفاق افتاده به غیر این مقابله. نه الان ما خوب دقیق این بحثی جیدی باز نکرده خانه بکنیم. ببینید این مسئله از آیات صحیح قرآن دیدی تا به حال دیگه همش قبل از حبوط اتفاق افتاده. قبوله احبتو الال عرض در عرض حبوط بود. پس من قبل از حبوط بوده یک مقدمه دوم عوالم تو اصطلاح قرآنی منحصر میشه قیب و شهادت، عالم امر و خلق، عالم ملک و ملکوت، اصطلاحات منامه اینجا عالم عرض و سماوات. پس عرض نبوده به قرینه مقابل سماوات بوده توی یکی از مراحل سماوات بوده. اتفاقا سماوایی بوده که درست قبل از حبوطه سما در اصطلاح قرآن به چه معناست؟ یک مقاله محتاطانه با ترس و لرزی داره علامه طباطبایی به نظرم تو سوره شوراست که میگه منظور از سما چیه؟ آرام مجرداته. یه سما داری تو اصطلاح قرآن منظور همین آسمانه. ولقد زینا السماء بزینت الکواکب، سما دارای کواکب، سما دنیا داره، یعنی اون پایین ترین سما اینه. و یه سماهای دیگه رو سماوات قرآن گفته آخه سماوات سبع اون شیشا چی هم؟ روز محل نحشبه ها خود به اول محل عبور و مرور ملائکه ملائکه هیچ خودشون مجردات هم پس مرام سما جایگاه زیست غیر مادی رو بگم. استعانت قرآن نگاه کنید میگه قبل از زمین هم آفری بشن. قبل مانه قبل چیز نگیرین ها ای خدا اول آسمان آفرید اینجوری استراحت بکنیم ببین چی میشه تا جمعه فرا برسه روز هفته بعد بیاری زمین رو بیافرید. یعنی اونها افق آفرینششون اصلا زمان بردار نیست. پس در شیش روز آفرید یعنی شیش مرحله آفرید که ما هفته میشه میکنه به همین زمین درسته؟ که همون عرض کردیم یه استقریم هم یک زمانی برای که معنا کنیم هفت آسمان و هفت زمین رو دقیق بخواهیم از جهت عرفانی معنا کنیم ما هشت تا چیز بیشتر نداریم. یه زمین داریم به خاطر همینم قرآن عرض میگه نمیگه عرضین نمعموله. حالا عرضین نمیگه به چکار داریم دعاها و فرامان داریم از نحسن داریم بسلام عرضین سماوات هفت زمین هفت آسمان. حالا نگاه کنیم ما هشت تا چیز بیشتر نداریم در وجود. یک زمین یعنی ماده هم زمینش هواش تا حتی آپولو میره هر جا میره این آسمان اول دوم هزار تا آسمان هم داشته باشیم همش میشه زمین. زمین به معنی مادی. یه عالم دیگه داریم افقش اصلا با این زمین آسمان این مادی فرق میکنه به نام عالم برزخ وسیع تره. این میشه آسمان اول بعد عالم نفس عقل آسمان دوم و همینطور مراتب توحید حساب کنید نفس عقل بعدش توحید فعلی صفت اسم توحید ذاتی. توحید ذاتی که جهان خود خدا میشه آسمان هفتم یه عمرش هیچ نداره روز اینا رو با هم هشتا رو حساب کنید هر کدوم نسبت به بالای زمین هر کدوم هر عالمی نسبت به بالایی میشه چی؟ هشتا رو با هم حساب کنید چون این بالایی دیگه زمین نیست هفت زمین داریم چون نسبت به بالا هر کدوم دوست زمین میشه هفت زمین نه اینکه زمین هم یعنی تو عالم توحی که میری زمین میشه اون دار بکن نه بابا زمین هم نسبت به عالم بالایی پایینه. خب اون تهی تهی هم که تحت قرار گرفته ما عالم ماده آسمان دیگه نیست همیشه زمینه درسته؟ حساب کنی این هفتای پایینی نسبت بالا زمین هفت آسمان داری این پایین هیچ موقع آسمان نیست از دومی حساب کنی تا هفته میشه هفت آسمان هفت آسمان هفت زمین. خب اینه اینجا الان میجب نگفته ها هیچ عارفی هم اینجا نگفته اینا رو میگهیم اینا کجا هست همینجاست هفت آسمان هفت زمین اینجا نشسته به مورد انسان جهانیست بنشسته در گوشه هشتو بشم نه این هشتو اینه روز درسته؟ همینجوری برید برزخ هم اینجاست. اینجا یعنی یک جا داره. همینجوری عوالم توحیدی رو میتونی طرف طی کنه، تو اون عالم زندگی کنه. بس. هفت آسمان، هفت زمین اینجا نشسته. حالا من دارم با افق‌های وجودی خودم، خدا با من، با خدا که دیگه میتونه با من صحبت کنه. باید بریم با کجا میخوره؟ وقتی میگه آقا دستت تکون بده، من این دست دیگه درسته؟ یه بار میگه ید الله فوق عالیه، دست خدا بالای دستی هست، یعنی همین دست داره، دست داره خدا بالای دستی نوزشته اینجوری اینجوری فهمیدم جناب اشاعره سنی ها. بابا اونجا دست تعویل باید بشه، یعنی پوسته های مادی و پوسته های دیگه ازش برداشته بشه، یه طوری نشه از دست خدا به معنای دست مادی فهمیده بشه برای خدای نقصه محدودیت. یعنی پس دست خدا منظورش چیه؟ چشم خدا چیه؟ داری میگه؟ گفت اون اشعری همه چی داره، گفت آقا یکی دیگه نداره، گفت اونم داره راه داره قبلا ماجراش عرض کرد همیش دست پا چه پا. تو قیامت هم داری که خدا میگه یوم یک شفا انسا، خدا روز قیامت پاشو بالا میزنه، یعنی لباس چی میکشی بالای آن درسته؟ آمده هم مقابل کار یاد انجام بده، آستین بالا میزنه قشن، پاهاش هم میزنه بالا، یوم یک شب و انساق، خدا ساق و پاشو لباس چی میزنه بالا، یاد میخوام کار رو میشتیم دیگه. خب این پا آخه دوی بالا معنی از یک شب به این معناست، پا و چشم و گوش و همه بگیرم اینا باید تحویل بشه. حالا ببینید ما از قرائن و شواهدی که برای اون دستور تو لفظ بار میشه متوجه میشیم به کدوم عالمه، من یا ملائکه یا جن رفت داره. در مورد ملائکه اصلا وجود مادی ندارن، تمام، وجود برزخی هم ندارن، تمام، از بس اونجا اصلا امر و نهیه، به معنای امر و نهی این دنیای مولوی وجود نداره. البته بعضی از فلاسفه به خصوص جدیدن حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای فیاضی از فلاسفه از شاگردان حضرت دانشواه برجسته اتفاقا این به عنوان نظریه پردازی کرده، بحث حرکت در مجردات. اگه به این مجردات دارای حرکت تکاملی میتونن بشن، گناه از اونجا معنا داره. البته خب فهم میکنه دیگه، به این معنا نیست، تلفیچی معنا پیدا میکنه که عرض کردیم این معیدش نظر آقای وحشت هم از جهت هم همین بود. این باید از جهت فلسفی براش دلایلش رو درست کنید، وگرنه نمیتونیم بگیم که چون آیه اینو میگه روایت اینو میگه پس گناه کرده ملائکه کار. پس یک موجودی که به نام نظر مشهور فلاسفه که اصلا بعد مادی نداره، بعد برزخی نداره، مجرد محضه، اصلا عالم مادی نیست، گناه براش که من مولوی نداریم مثل ملائکه، این اصلا اون دیگندگی رو نداره که خدا بهش بگه بکن نکن، اصلا این منو داره مولوی اصلا نمیتونه در مورد اون باشه دستور. در مورد انسان خب هنوز آفریده شده بعد مادیش یا نه آفریده شده، میگیم بابا بعد مادی این آدم آفریده نشده هنوز، از کجا میگی؟ میگم از اون فعل عرض میگم، چون بعدش میگه خدا اهبطو الی الارض، درسته؟ پس معلوم قبلش تو عرض نبودن دیگه، تو عرض نبودن تو سما بودن، سما هم در اصطلاح قرآنی در برابر عرض در برابر ماده هست. خب این هم از جهت یک بحث قرآنیش. در مورد ابلیس، بله ابلیس که فرمای شما درست هم ماده داشت اون موقع هم ابعاد دیگر رو داره، از چه قرنه ما متوجه شدیم این امر مربوط به اون هیکه مادیش بوده و امر مولوی بوده؟ از بعدش بازخواستی که خدا میکنه، یعنی گناه محسوب میکنه، این کار گناه به این معنی جهنم رو بار میکنه برای این، لعنت رو بار میکنه برای این. چرا لحظت آدم نمیگه تو رو من لعنت میکنم اگه این کار بکنی، جهنمی برای میتونه این کار بکنی، یا بعدش میگه لعنت رو کردم، خب لعنت رو میکردی میکرد بعدی رو توبه کردم، این حرفا نیست. اون وقت خدا تهدید به جهنم و لعنت و امثال اینها نداری، داستان آوردیم خوندیم ما، چون شما دیگه مشاله مستحضر گرید، هر سه جای قرآن اومده هر سه رو خوندیم، بیزاره دیگه جای دیگه نداریم، روایات هم تفسیر همینه کسی به دیگه نه، اون وسط وسطی جریان نداریم. پس تحدید به جهنم یا به لعنت و امثال اینها نشده در مورد الفاظ، پس امر مولوی نیست. در مورد ابلیس چنین چیزی شده، پس معلوم امر متوجه شده اون دستورها به همین بوده مادی ابلیس. مادی ابلیس هم که از کرده مثل موج موبایل، این دست اینجوری که نیست، مثل ما اکسرش بگیریم موبایل رو لوگو رو تمام. پس این به نظرم مسئله حل، این دوگانگی حل میشه. مشابه این دوگانگی هم عرض کردیم در مورد ملائکه و ابلیس بود، به داستان ها رفت ندارم، ملائکه و ابلیس در جلدی خداوند هم سجده کنید، خب به همه رو سجده کنید، به ملائکه سجده کنید به معنی اینی که در اختیار آدم در بیایید، مثل این که این حس را در اینها پدید آورد، شدن مثل این که خدا یک طوری از جهت بیرونی رنگ‌ها و غیره رو، این حس رو در این حیات رو در این انگشت قرار داده، از جهت چیز هم دستور میبره از روح. به این صورت دستور داد به ملائکه در خدمت آدم در بیایید، یعنی اینا شدن مثل انگشت کوچولی حضرت آدم، این تکوینی، یعنی بیرون اینجوری شد. در مورد ابلیس چی میگه؟ این کار رو بکن، یعنی واقعا سجده کن، تو میتونی بود مادیت به این حرف گوش بدی سعادت من میشی، میتونی گوش ندی به جهنم تهدید میشی، چون میتونی پس دستور از نشانه بعدیش متوجه میشی این مربوط به بود مادیش بوده، اونجا اون بود مادیش بوده.
بود مادی شیطان و انسان فهم
بله تا حدودی دیگه، یعنی ما بود مادی ما همینه،
یعنی آفرینش هم فرق بکنه، چون بعدش اون موقع بود مادی انسان وجود نداشته،
آفرین
بود مادی شیطان وجود داشته،
بله درسته،
یعنی آفرینش قبلش اتفاق افتاد.
بله بله، از جهت آفرینش بود مادی از آیات هم استفاده میشه، روایات هم دقیقا تایید میکنه که چی؟ جنیان قبل از ما بودند و میزیدند که روایت شما بودیم، و انسان های قبلی هم الان اونم بحثش دیگه هستش، انسان قبلی هم بود مادی داشتن قبل از ما بودن حالا این واقعه. بله خب، حالا این هم این از جهت عقلی حل، از جهت لحظی باید حلش کنیم، سر متعلقین داره این کار رو میکنه، کدوم مفسر حوصله این کار رو داشته باشه؟ درسته؟ ما میخواییم منبرمون رو بریم از آیه استفاده بکنیم، مردم ازش موعد رو بگیرن، یا الله تمام شد، این داستان چیه؟ عشقو بابا، این داستان رمز حیات دیگر و معنوی انسانه، اون رو داره ازش پرده باز میکنه، به خاطر همین عرفای ما مثل ایشون مثل عرفای دیگه اصلا کل حرف ها همین داستانه، ولش نمیکنن، هر چی هست در مورد انسان اگه قرار از این اصل از چیزی در بیاد تو این یه ذره خوابیده، برگشت این کارو بکن اون کارو نکن و چی بدونم احکام نجاسات و طهارات و دیات و خانواده و همسالی ها درست تو قرآن هم هست، ولی باید اینجا زمینش در بیاد بر اونا متفرع بر این هستن. این سلامات ختم بفرمایید. ما رو احضار کرده این روز باید زود بریم اونجا، نه از این به عبارت اینشالا برای جلسه آینده اینا رو من میگم، چون از ذهن ها کاملا دوره، مباحث هم کلن یا فلسفی یا عرفانیه و قرآنی هم به این صورت واقعش از لای قرآن در آوردن هم جرأت میخواد، هم آشنایی هم با فلسفه هم با عرفان هم عقل شهود باشه طرف، و اینها رو به خاطر همین به سلم تعلیه با ریاضات شاقه، ایشون آدمیست معمولی نبوده، از سریالش هم که دیدید دیگه با چی از کجا همه را گذاشت کنار، درسته؟ برای خودش میتونست چیزهای دنیایی خیر داشته باشه، باید اون دار ازمای کل شیخ الاسلام صفویه بشه، همه را گذاشت کنار رفت اطراف قم کرد، رفتی دیدی؟ خونه شد بازسازی کردن جزو آثار میراثه، میراثی چی میگم؟ فرهنگی هستش. اونجا رفت تو اطراف بیچاره ها حالا بری که هکبون ببینی چیه اون موقع چی بوده. اونجا نشست بعد میگه و سخت ترین و پیچیده ترین یکی از جاهای اسفار مصنوی را ایشون فهمیده، میگه من اینها از فروزات حضرت مصنوی دارم. میمایدم زیارتش، زیارت ایشون، گفتم این مشکل ما را حل کنید، نرسیدیم به جایی، این مشکل ایشون حل کرده برام. بایی سختی نه چی کنید از این وقت تخمه بشنی بیندازی از این وقت بخوای مطلب بگی. اینا در ته ریاضات شاقه که واقعا طرف دلش کنده گذاشته کنار، چیز بخاطر همه تحولی پدید آورده در یک علمی که لایه هاشو هنوز ما کشف نکردیم. جدا نرسه که ما تنبلیم. اگر مولا صدرا رو، اگر علامه طباطبایی رو، حال متحریف هم بودن رضوان الله تعالی علیه، 200 سال دیگه خواهیم شناخت. مولا صدرا رو 2000 سال دیگه بگذاری نمیتونی میشناسیم. یعنی علامه طباطبایی یکی از امواجی است که مولا صدرا ایجاد کرده. جدا این رو واقعا نگاه بعد بیاد این چی بشه؟ من منظورم اون حرف رو تحجیبه گیری همی دوی مثل یک وسط دریای موج ایجاد شده این کل دریا اثر بذاره. یک قسمت جلام تباطبایی برو تا آخرش، این اومده یک جاهای رو تکون داده که کل علوم اسلامی، علوم اسلامی هم نه علوم هجری واقعا، یعنی علوم حقیقی، نه فقط علوم لفظی، حقیقت انسان چیه؟ حقیقت خدا چیه؟ رابطه به اینها چیه؟ و اینها را حرامه را به هم دفته و پایریزی همی کرده و هم به هم مرتبط. به خاطر همین کسی اینجوری از وارسته باشه جامع معقول و معمول و متحول ایجاد کن در قلوب باش نداریم، تعارف نداریم که نداریم دیگه. توهین کرده بودن به مولا صدرا امام خمینی رضوان الله تعالی مسجد سرواسی و اومده بودن فهم بدونن. بعد از هم احتمالا آقایی که حالا کسی هستن آقای پهلوانی فهمیدن حالا بعدشون اسم میبودن، گفت اینا مثلا ضد فلسفه بودن، ایشون رفت برای این رفت بود مولا صدرا و ما ادرا و کما مولا صدرا. یعنی واقعا اگر ما یکی از کلمات که خداوند به توسط اون اومده کل علوم رو عوض کرده واقعا، خب ما دنبالش نمیگیریم، تن پروریم، میخواییم به ظواهر فقط اکتفا کنیم. ببینید مولا صدرا در اصل زمینه مبانی فلسفی رو عوض کرده. بعد فلسفه سیاسی ما چی میشه بر اساس اون؟ من شما باید کار کنیم، من شما کسی توضیح یاد تو دانش کار نمیکنم. همون تو انسان شناسی چه اثراتی گذاشته؟ فلسفه نفسی که بحث کرده ایشون کار نشده. همون تو حکمت متعالی آثارش تو فلسفه تعلیم و تربیت کار نشده. نشده ها. ایناست که ما معظم رهبری میگن که چی؟ ما تو علوم انسانی حرف داریم کار نشدیم. تا چی میگه؟ بی بی سی میگه آقای خامنه‌ای میخواد در دانشگاه رو ببنده. واو نفهمیدن. این میخواد بگی یعنی مثل ملاحظه‌های ما داریم اومده اینو باز کرده. مقام معظم رهبری اشاره میکنه به اینجا. از این برم من و شما میمیم کار کنیم، همه جلسه نزاریم واید با جلسه فقط علوم انسانی بیان بر اساس این در کسی باید باشه به علوم روی مسلط اقلا تو اون رشتهش مسلط باشه. از این جهت هم به نظریات صدر متعلیم مثل ابن عربی کسایی دیگه مسلط باشه. حالا ما ابن عربی رو نگفتیم که کافرمون ندونن، حالا اینجور گفتیم علامات باطبایی نسبت به منصد ها مولا صدرا این هم نکته باید دربیه واقعش از این از جهت عقلی توجیهش قوی تر از ابن عربیه، قطعاً قوی تره. ابن عربی حرف را گفته شهودش رو نتونسته محبوبش کنه، صدرا متعلیه کار کرده. این وسط مقایسه بکنی پهلوانه با برده بی نظیره، ولی موجی جاد کنونه موجودیتونه. ریشهش کجا میری پیدا میکنی؟ تو علوم اهل بیت. اهل بیت از قرآن برداشتن، ولی تو اهل بیت فقط. ما این کار رو نمیاییم از ده بیاریم، یعنی از نقامت از یاد زمه بکشیم که متوجه بشیم. شما شما گفتیم هزار بار بخونه لا لا کانه علا کل میشه این قدیر خیلی بگو خیلی بگو، باید فهم داره عمیق بشه، بله همش ظاهر رو میفهمه، به باطن نمیتونه نفوذ کنه. این مرد این کارو کرده. ماهای علوم انسانی داریم، یعنی یه علم الهی هکمی هستش، تمام علوم انسانی رو تحت سیطره خودش قرار میده، طبیعتا برای داده است. ما نمیاریم ابعاد و زوایای این رو کشف کنیم. بعضی از آقایون فضلا این کار رو میکنن، ولی خب سالها طول میکشه تا بیاری تا حتی تو سیاست، تو مبانی حقوق، تو مبانی فلسفه های مضافه، تو کل فلسفه های علوم، کلن علوم انسانی اثر داره، همه رو به هم میریزه، یعنی فلسفه علم تربیت، فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و همینطور فلسفه علوم دیگه رو، همه رو به هم میریزه. فلسفه یک علم، یعنی مبادی تصوری و تصویری یک علم که به هم ریخت، اون علم کلن به هم میریزه. به هم میریزه یعنی بعضی ایده ها زیرش میره، ایده دیگه ای پدید میاد. سروش میگی که مقام معظم رهبری یک نامه گستاخانه نوشته بود به ایشون، خیلی گستاخانه، خیلی عدیبانه و خیلی گستاخانه. چی؟ از این فلسفه رو باید شما باید یعنی فلسفه های مضاف کار کنید، این که عوض نمیشه. این هم فهمیه وقتی فلسفه تر متربیت به هم خورد، ما نظریه دیوی رو قبول نکردیم، دیه مسئله مبنا به هم خورد، اصل به هم میخورد، اصل به هم خورد، روش به هم میخورد، روش به هم خورد، نظام به هم میخورد، نظام به هم خورد، عملیات تربیتی به هم میریزه و نسخه ها متعدد میشن، متعددشون این فرق میکنه، روانشناسیش هم همین، تربیتش هم همین، حقوقش هم همین، همین همون بلو میشه، ولی کار نمیشه. واقعیت چیه؟ و اگه با باشه دشمن دوست همه میان میگن آقای بیا تو خدا این اولا این فلسفه های مربوط به علوم رو کار کنیم، بازم نمی کنیم. سروش میگه اول باید ازش رو کنیم، یعنی اونا رو اصلا نباید کار کنیم، اصلا هیچ تأکیدی نداره. از که امام معظم رحمه اینقدر تأکید داره که تحول در علوم انسانی یاد بگیرید، یعنی چقدر موجودات میکنن، یعنی تا این حرف گفته میشه از اون بار چی؟ آقا یه آقا دانشگاه تحصیل بشه، این بعضی همونه متوجه نمیشن اصلا، والله متوجه نمیشه بعضی اصلا منظور چیه. یه بار ما معظم رهبری فرمودن که بیاید که مهندسی فرهنگی یک سمینار و کنگره و اینا، مهندسی یعنی چی؟ مهندسی رو بیا معنا کنیم، درسته؟ بعد سال دیگه شد یا سال بعدش بگو بابا ولش کنید، من نگویدم بیا این مهندسی رو فرهنگی رو معنا کن، مهندسی رو خودشو یکی از این آقایی که خیلی شاخصه هی سخنرانی و طولانی مهندسی در علوم فنی و پایه و جای دیگه استفاده میشه، حالا که اومده اینجا استفاده شده معناش این میشه. بعد خود نظر یه فردازش که خود ما رو معذب رو برای بابا برش کنید این مهندسی لفظی ما مهندسی کنید تو بیرون، و این یک سالی چند سالی خود مهندسی معناش چیه؟ این نفهمی اینه ممکنه بغله طلبه نمیفهم. بزرگان ما اکثرا چیزا نمیفهمیدن اصلاً میشون نمونه ما مازن همه از این بکنم و. یعنی پایین تر که میری یعنی اونایی که باید تحول آفرین باشن متوجه نمیشن بعضی این رو گذارت نامه می نویسه به اون کسی که نامه نمیشته میگه تو که نمیفهمی خب نگه داره بعدا میفهم داری خرابان داره میگه مخاطب من تو نیستی اصلا از بحره داره به اندازه عقل خود از این بحره بر میگه خود قرآن که داری بگیر جوب تال قرآن و هوا یلعنو قرآن میخونه خود قرآن زردش میکنه یا علم رو گفتن به این تلاوت کنه به افقه برسونه پس معلوم چیز رو نمیفهمیگه که اون بعدی از همی فهمید. خدا به ما کمک کنه نه این تو حرف تو حوزه دانشگاه جای دیگه چون خونده نمیشه برای این من مقدم همه رو گفتم حرف های سر رو متعلقی خیال میکنن حرفی ایست در کنار حرفای دیگه یعنی اونم یه احتمال در یه احتمال حالا مثلا 70% اونو قبول میکنیم، مثلا 10% بیار اینو. نه بابا، این حرفاش فرق میکنه، بیاد همه اون 70% رو میزنه زیر صفرش میکنه. عرض کردیم اون حرفای دیگه در برابر این زیر صفر هم زیر صفر هم یه چی دیگه لایه ظاهری رو فهمیده، مثل یه آدمی که خیلی متدینه خوبه، فقط پای منبر اون بر این یادش هست یه چیز فهمیده. این کشف فهمی های ماست دیگه، دین رو به همین صورت معنا میکنیم، میریم بالا وقتی بزرگ شدیم و سنی هم بزرگ شده با همون رفته بالا، فهم چیه؟ همون فهم کلاس پنجه بوله. یکی هم نه، 80 سال هی خواسته عمیق کنه زبان تحلیل اینجوری کرده. نه بیایی حرفا رو مقایسه کنیم، به خاطر همون خواهش کنم حرفا رو نگید جای دیگه فعلا، تا قشنگ تمام مقدماتش مهیا بشه و ریز کاری ها بعد میگیم و ازش دفاع میکنیم دیگه، چون تحلیلشم باید بکنیم. خدایا به حق محمد آل محمد ما را از حاملان علم خودت قرار بده، شیرینی و لذت جزمی فهم خودت، فهم کلامت، فهم دقیق اولیا خودت، اون افقی که زندگی میکنن به ما بچشان، این را بهره از این دنیای ما قرار بده. نمیخوام این خودت زید دلت ما بگیرم، ولی این را برای ما بهره واقعی قرار بده. خدای امام زمان صلوات الله علیه رو این آیات شو بر رهبر ما مملکت ما کنان تشنی و برای کاری که ما بیشتر مستدام بدار، حوائج مؤمن و مؤمنات مخصن این جمع برادر بفرما، امام شهدا شهدا امراض جرح و قرب در رحمت بفرما، با صلوات بر محمد و آل محمد. مجلس تمام گشت و به آخر رسید، من میخوام برم آقای شیم داره افتار کرده
در این رفتنگ در این رو میکنید در این سیدی در آمالی هم بسید.